أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وهذا الكلام و إن كان صحيحا و تعميقا لاعتراض الأعلام ولكنه لا يبرز نكتة الفرق بين المجالين. ببینید بحث ما با شهید صدر در مورد این نکته بود که اگر امارهی قائم شده باشه بر خلاف ظاهر کلام، امارهی که از نگاه عقلا معتبر قلم داد میشه یا لااقل این که از نگاه عقلا مفید ظن، هرچند از نگاه شارع مقدس حجت تلقی نمیشه. در باب این نقطه یک بحثی با شهید صدر داشتیم بر مبنای تفصیل منسوب به محقق کلباسی. ایشون فرمود که در این حالتی که اماره خاص قد علم کرده است در مقابل ظاهر کلام، ظاهر کلام فاقد حجیت، حالا یا مطلقا یا اگر ظن به خلاف حاصل بشه. گفتم دو جور فرمایششون رو تقریر کردن، حالا یا به این جهت که ظن فعلی به مراد متکلم دیگر حاصل نمی شود، یا حداقل به این جهت که ظن به خلاف مراد متکلم حاصل شده است، که این دو وجه شما در جلسه قبل توضیح دادیم دو دیدگاه قابل ذکر بنابر تفصیل منسوب به محقق کلباسی. به هر حال قطع متیقن از حجیت ظاهر در جایی است که ظن فعلی به مراد متکلم به ارمغان بیاورد، و در وقتی که امارهی در مقابل این ظاهر قد برافراشته باشد چنین ظن فعلی حاصل نمی شود و چه بسا جای خود رو به ظن به عدم اراده ظاهر بدهد. ما گفتیم در سه مرحله جواب محقق کلباسی داده میشه. در وهله نخست شیخ انصاری و محقق خراسانی به میدان آمدند، فرمودند که مدرک حجیت ظاهر بناء عقلا است و بناء عقلا فرقی بین حالات حصول ظن فعلی به اراده ظاهر و حالات عدم حصول ظن فعلی به اراده ظاهر نمی گذارد. ظاهر رو مطلقاً حجت قلمداد می کند. خب این اشکال وارد بود بر اعلام در نگاه بدوی، که خب در بعضی از سیرهای عقلایی وقتی که کنکاش بکنیم در میان عقلا میبینیم که خیلی وقتها وقتی ظن فعلی به اراده ظاهر نیافتند ظاهر رو حجت نمیگیرند و بر خود وظیفه میبینند که استفسار کنند، از متکلم مثلا سوال بکنند مرادت چیست، حرفت رو دقیق تر و واضح تر بازگو کن. محقق نائینی در وهله دوم، در بخش دوم فرمایشات شهید صدر وارد عرصه میشن در راستای تعمیق اشکالی که شیخین مطرح کردن، شیخ انصاری و محقق خراسانی. ایشون فرمایند که فرمایش شیخین درسته از این جهت که بحث ما در حوزه اقراض تشریعی است و باید تفصیل داد سیره عقلا رو در مجال اقراض تشریعی و مجال اقراض تکوینی. در مجال اقراض تشریعی ظاهر رو مطلقاً حجت قلمداد میکنن به صرف اقتضاء نوعی زن در ظاهر اکتفا میکنن و او رو در همه موارد حجت تلقی میکنن، در حالی که در حوزه اقراض تکوینی صرفاً وقتی به ظاهر اعتماد می کنند که افاده ظن فعلی به مراد کرده باشه. پس باید بین این دو مقوله تفصیل داد. و مثال هایی هم که در اعتراض اعلام ذکر شده همه مربوط به حوزه اقراض تکوینی است، در حوزه اقراض تشریعی چنین نیست. ما مثال هم زدیم در راستای توضیح و تبیین فرمایش محقق نائین، دیگه تکرار نمی کنیم. اما نکته ای که اینجا هست اینه که شهید صدر معتقده که در تفصیلی که جناب نائینی در دفاع از اعلام بیان کرده است جوهره مطلب عیان نشده. جوهره مطلب یعنی سوال جدی هست که چرا در حوزه اقراض تکوینی عقلا برای ظاهر شرط افاده ظن فعلی می‌گذارند و حالی که در حوزه اقراض تشریعی این چنین سختگیرانه عمل نمی‌کنند. به همون اقتضاء ایجاد ظنی که در ظاهر هست بسنده می کنند و اون رو حجت در همه موارد ولو این که افاده ظن فعلی نکند قلمداد می کنند. ایشون می فرمایند که جوهره تفاوت بین این دو حوزه اقراض تکوینی و اقراض تشریعی در کلام محقق نائینی عیان نشده و جا دارد که ما قدری مطلب رو محققانه تر پیش ببریم، هرچند که تعمیق محقق نائینی هم در جای خود خوب و ارزنده و قابل اعتناست. ببینید ایشون می‌فرمایند که در حوزه اقراض تشریعی وقتی که بخواهد اماره‌ای کسوت حجیت به تن بکنه در حقیقت باید مسئله را در ذهن مولا پیگیری کرد و به تماشا نشست، نه در ذهن مکلف، چون جائل حجیت مثل همه احکام مولوی خود مولاست، اوست که جعل حجیت می کند، اوست که جعل حجیت بر اماره مورد نظر خود می نماید. پس باید مسئله رو از دریچه نگاه جناب مولا بررسی کرد. مولا هرگاه اماره ای را نزد خود مفید ظن ببیند در نوع موارد ممکن است این افاده ظن از سوی اماره چشم او رو بگیره، نظر او رو جلب بکنه، برای این اماره جعله حجیت کنه و ظاهر از نگاه مولا نسبت به اکثر قریب به اتفاق موارد مطابق با مراد شارع هست. از همین جهت ما معتقدیم شارع مقدس یک بررسی کرده، دیده در اکثر قریب به اتفاق موارد مراد او مطابق با ظاهر کلام اوست، پس به همین افاده ظن قالبی ظاهر اعتماد کرده و بر همین اساس ظاهر را حجت بر عباد اعلام کرده. حجت بر عباد، این که حالا مثلا این عبد اون عبد براشون ظاهر در مورد خاصی افاده ظن نکند اصلا مهم نیست، چون اون کسی که جائل حکم است و نگاه و نظرش مهم مولاست دیگه. حالا من و شما و زید و عمرو و تقی و نقی از این ظاهر کلام مولا به ظن به مراد او برسیم یا به ظن به مراد او نرسیم اهمیتی نداره. اونی که باید ظن حاصل از اماره رو رصد بکند و بپسندد و معیار جعل حجیت قرار بده شارع مقدسه، نه من و شما و زید و عمرو و تقی و نقی. این اجمال فرمایش مرحوم شهید صدر. حالا میخواییم فرمایششون قدری تفصیل بدیم تا دوستان بیشتر بتونن ارتباط بگیرن با فرمایششون. ببینید من بخش بخش توضیح میدم که دیگه ابهامی در قضیه انشالله نباشه. بخش اول، ببینید وقتی که مولا بخواد ظاهر رو به سان یک اماره ای مورد بررسی قرار بده، اماره ای بر مراد خود، به این عنوان میخواهد مورد نظر قرار بده. ببینید چه اتفاقی میفته. مولایی که بیان کننده این خطابات مولوی صادر از اوست، اگر به نگاه تفصیلی به این خطابات نظر بکند، میتواند نسبت به هر کدام جازمانه بگوید اینجا ظاهر مراد من است، آنجا ظاهر مراد من نیست. اینجا ظاهر مراد من است به این معنا که هرچه قرینه برای افاده مراد بوده است در همین کلام آورده ام، اما آنجا ظاهر مراد من نیست، چون مثلا من در قسمتی از حکم مورد نظرم بر قرینه منفصلی اعتماد کردم که از این خطاب جداگانه به دست مکلف برسه. به این شکل. خب او به هر حال عالم به مراد خود و هیچ کسی در قیاس با متکلم علم به مراد او ندارد، بحثی از این حیث نیست. منتها رفقا، ما بارها گفته ایم که در مقام جعل حکم ظاهری باید نگاه مولا به نحو کلان و کلی باشه. به نحو کلان و کلی میخواد برای حالات شک و تردید و شبهه مکلف نسخه بنویسه. حجیت اماره هم یک حکم ظاهری است، مربوط به مکلفی نیست که نسبت به مراد مولا از این خطاب مشخص علم ندارند. یعنی نه علم دارند که ظاهر مراد اوست و نه علم دارند که ظاهر مراد او نیست، بلکه نهایت ظن به این دارند که ظاهر مراد او باشد، یا شک و تردید در این قضیه دارند، یا حتی ظن به اراده خلاف دارند. و هر حال هرچه هست از زمره عالمین نیستند، از جمله شاکینند. شاک به معنای اعمش که شامل ظن و واهم هم میشه. باید ملایک نگاه کلان به مقوله تردید و شک و جهل مکلف به مراد خود بیفکند. مکلف که نگاه تفصیلی به خطابات بکنه، باز هم در عمده خطابات نمیتواند عالمانه حکم بکند ظاهر مراد مولاست یا مراد مولا نیست. او در قالب خطابات که مبتنی بر ظهوره با این تردید میاد جلو که آیا ظاهر مراد مولا هست یا نه. پس باید یک نسخه بنویسه برای تمام مواردی که مکلف در مراد مولا فاقد علمه، مبتلا به جهله. خب حالا نگاه مولا وقتی به شکل کلان به اماره ای مثل ظاهر تعلق میگیره، این نگاهش نه از سر تفصیلی و تک به تک، بلکه از سر اجمال و به شکل کلان تعلق میگیره به مواردی که مکلفین در مواجهه با ظواهر کلام مولا قرار گرفتند. وقتی نگاهش رو اونجور میکنه، طبیعی است که در اون نگاه اجمالی ناچار است یک جانب رو بر جانب دیگه غلبه بده، یا باید بگوید که ظاهر کلام اماره بر مراد من محسوب می شود، ظاهر کلام را مراد من تلقی کنید، یا باید بگوید که ظاهر کلام مراد من به حساب نیاید، ظاهر کلام را مراد من تلقی نکنید. یکی از این دو ناچار است یک تصمیمی بگیرد که خواه نخواه باعث می شود که برخی از خطابات او بر خلاف مراد او حمل بشه. چه بگوید ظاهر مراد منه، چه بگوید ظاهر مراد من نیست. باید یکی از این دو بعد رو سبک و سنگین کنه و انتخاب بکنه. خب وقتی که مولا نظر میکنه، میبینه مثلا 90% موارد ظاهر خطاب صادر از او مطابق با مراد اوست، در 90% موارد اگر مکلفین به به ظاهر خطابات او تمسک بکنند، به مراد او راه پیدا می کنند، میاد به شکل کلی ظاهر را حجت قرار میده برای عباد، حجت قرار میدهد برای عباد به شکل کلی. طبیعی است که 10% موارد خواهد بود این وسط، 10% موارد که مراد مولا با ظاهر کلام مطابقت ندارد و اشخاص مراد او را بر خلاف حقیقت در میابند، به خطا بنابر مراد او میگذارند، به خطا مراد او را میفهمند. خب این هست، اما خب در نگاه های کلان نمیشود روی 10% حساب باز کرد، از 90% چشم پوشید. چاره ای جز این نیست که این 10% رو فدای. خب این بخش اول توضیحی که شهید صدر نیاز داره فرمایششون در این قسمت. اما بخش دوم میخوام یه یاداوری بکنم خدمت رفقا از بحث‌های گذشته. حرف جدیدی نمیخوام در این قسمت بیان کنم. در تثبیت فرمایش آقای صدر رحمت الله علیه میخوام یک یاداوری بکنم از منات جعل حکم ظاهری از سوی مولا. اگر دوستان من خاطر مبارکشون باشه، ما گفتیم که احکام ظاهری یا بر پایه قوت احتمال یا بر پایه قوت محتمل یا بر پایه هر دو استوارند. در توضیح این عبارت باید عرض بکنم که شارع مقدس اساساً در حکم ظاهری به دنبال حفظ ملاکات واقعی محتمل اهمه و اینو بارها گفتم. این اگر شارع مقدس اصل عملی را اعتبار میبخشه یا حجتی از سنخ امارات به دست مکلفین میده، هدفش حفظ ملاکات واقعی محتمل اهمه. هدف او اینه که اینها رو حیازت بکنه، اینها رو حفاظت بکنه. قصد او اینه. مثلا وقتی که ببیند در شبهات تحریمیه ای که حالت سابقه ملحوظه ندارند، ملاک اهم آزادی و اطلاق الانان مکلفینه، براعت رو جعل میکنه. اما اگر ببینه ملاک اهم دفع مفسده است، اصالت الاحتیاط رو بر مکلفین یا به تعبیر دیگه حرمت ظاهری رو بر مکلفین جعل میکنه. این یه مطلبی است که ما قبلا به تفصیل توضیح دادیم. این مربوط به اصول عملیه بود که نوع محتمل رو شارع مقدس مد نظر قرار میداد در مقام جعل حکم ظاهری. اما سنخ دوم احکام ظاهری که حجیت امارات باشه، پایه و اساس و بیسش قوت احتماله. یعنی مولا میاد بر اساس اقربه قوت احتمال ملاک اهم رو معین میکنه، نظر میکند که کدام یکی از این دو یا چند ملاک محتمل در شبهاتی که میخواهد درش اماره ای رو حجت بکند احتمال واقعی بودن دارد، احتمال دارد که در واقع ثابت باشه. مثلا از بین 5 ملاک مختلفی که اقتضای 5 حکم تکلیفی مختلف رو دارند، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه، احکام 5 تکلیفی اندی، از میان این 5 ملاک محتملی که در موارد شبهه در مجموع شبهاتی که مد نظر اوست، مجموع شبهاتی که مثلا در موردش خبر ثقه ای رسیده است، میبیند که اون ملاکی احتمال واقعی بودن را دارد که ثقه از آن حکایت کرده باشد ولو بالالتزام. وقتی که ثقه خبر بده فلان فعل واجب است، بالالتزام خبر داده است از ملاک وجوب. وقتی که ثقه خبر بدهد که فلان عمل مستحب است، بالالتزام خبر داده است از ملاک استحباب. مولا میبیند که از میان این ملاکات 5 اون ملاکی احتمال ثبوت در واقع را دارد، احتمال واقعی بودن را دارد که با خبر ثقه موافق باشد، با خبر ثقه، با حکایت ثقه در تطابق باشد. به همین جهت به خبر ثقه حجیت میده. چرا؟ چون آمده است ملاک اهم را که مطابق با خبر ثقه است برگزیده است، برای حفظ ملاکاتی که بر پایه قوت احتمال ناشی از خبر ثقه نزد مولا اهم جلوه کردند. بر پایه قوت احتمال، اینو ما در جلسات قبل تصریح کردیم. خب اینجا هم سخن از جعل حجیت برای امار است، سخن از این سنخ از حکم ظاهری است، این سنخ از حکم ظاهری. خب با عنایت به توضیحاتی که عرض کردم فکر میکنم قضیه تا حد زیادی روشن شد. وقتی که مولا مثلا صيغه امری را القا میکنه که درش دو احتمال هست، اینکه مراد از این صيغه امر افاده وجوب فعلی باشد یا مراد استحباب فعلی باشه، خب ظاهر به نفع وجوبه، چون صيغه الامر ظاهره فی الوجوب. مولا میبینه در 90% مواردی که صيغه امر به کار برده است و قرینه ای بر استحباب نیاورده، اراده وجوب کرده است. یا مثلا میبیند که 90% مواردی که صيغه نهی را بدون هیچ قرینه ای القا کرده است، اراده حرمت کرده، که ظاهر صيغه نهی، نه اراده کراهت. و همچنین سایر موارد وقتی بررسی میکنه میبینه که با تبعیت عباد از ظاهر کلام او به 90% ملاکات واقعی راه خواهند یافت این عباد. چه قوت احتمالی بهتر از 90% در مثال ما؟ رو همین پایه برای ظاهر جعل حجیت میکند، اون رو در حق عباد جت قلم داد می کند. و از همین جهت ما شاهدیم که یک حکم ظاهری بر پایه قوت احتمال از سوی مولا جعل شده است، حجیتی برای اماره ای صادر شده است. خیلی خوب، اما بند سوم و بند آخر توضیحات حقیر، بند سوم عرایض من این است که در حوزه اقراض تکوینی، این که فرق داره قصه ما با حوزه اقراض تشریعی، سرش به این برمیگرده. در حوزه اقراض تکوینی معیار حجیت اماره زن نیست که نزد خود مکلف، خود عامل به اماره حاصل میشه، معیار همینه. چون مکلف به دنبال رسیدن به واقع، رسیدن به عالم تکوین، اقراض تکوینی دیگر، به دنبال کشف واقع، به همین جهت او باید شناخت و معرفت و ظن و کشف خود رو معیار قرار بده. مثلا شما اگر میخواد معنای واژه‌ای رو بیابید، خب به دنبال این هستید که ببینید این واژه در واقع لغت عرب به چه معناست. اینجاست که چون به دنبال واقع تکوینی قصه هستید، ظن خود رو باید معیار قرار بدید. طبیعی است که شما در مواردی که با قول لغوی مواجه می شوید همیشه ظن فعلی پیدا نمی کنید، بلکه چون نگاه شما تفصیلی و خورده، ممکنه در 80% موارد قول لغوی برای شما افاده ظن کنه، در 20% موارد چنین نباشه. اونجاها به قول لغوی به تنهایی اعتماد نکنید، که تحقیقی هم خودتون اضافه بر قول لغوی داشته باشید تا به یک ظن قابل اعتنایی برسید. اما در حوزه اقراض تشریعی اصلا هدف عبد نیل به واقع نیست. اینها البته مطالب نیست که آیسد به این صراحت خدمت عرضه تقدیم کنند، بلکه بنده دارم در نیابت از ایشون و بر پای فرمایشات ایشون خدمت عزه عرض میکنم. در حوزه اقراض تشریعی برای عبد اصلا مهم نیست که واقع مراد متکلم که مولاست چیست. او هیچ اهتمامی فی‌الواقع به این قضیه نداره. تمام هدف و نظر و نگاه او معطوف به این نقطه است که در قبال مولا از حیث حجت کم نیاورد، محکوم حجت مولا نشود. تمام هدفش همینه. به تعبیر دیگه تمام هدف او این است که معذور در قبال شارع مقدس باشد، ولو اینکه آنچه عمل کرده است دقیقاً برخلاف مراد مولا باشه. هدف او اینه. بنابراین نباید ظن خود رو معیار قرار بدهد در مقام احتجاج، بلکه باید ظن مولا رو معیار قرار بدهد، ظن مولا رو، تا بتواند مولا را مجاب بکند نسبت به رفتار خود. اینجاست که وقتی میبیند مولا مثلا به جهت افاده ظنی که در نوع موارد برای ظهور میبیند به ظهور حجیت داده است، بدون دغدغه به ظاهر کلام او عمل میکنه، ولو اینکه ظن داشته باشه ظاهر کلام او با مراد او مطابقت ندارد. از این جهت که خاطر جمع است روز قیامت وقتی که حساب و کتاب برپا باشه، مولا به او خورده نخواهد گرفت اگر تبعیت از ظاهر کرده است و از همین جهت مخالفت با مراد خداوند متعال نموده است. چون خداوندی که برای ظاهر جعل حجیت کرد، دیگر نمیتواند بابت مواردی که مخالفت با اراده او شده است به جهت تبعیت از ظاهر عبد رو عقاب کنه. به تعبیر دیگر اینجا حجت در دست عبد است در مقابل خداوند متعال، نه در دست خدا در برابر عبد. یا به بیان دیگر اینجا معذور بودن برای عبد تضمین شده است اگر تبعیت از ظاهر کلام مولا بکنه. بسیار خوب، این هم بند سوم فرمایش شهید صدر اعلی الله مقامه الشریف. مگه سوالی دارید بفرمایید.
استاد بله، این حرف آخر حالا شهید و اون بیانی که شما داشتین کلن منافات داره با جعل احکام ظاهری. درسته که از یه طرف احکام ظاهری از طرف عبد هدفش اینه که برای اون دستش حجتی بده، اما وقتی مولا اینو جعل میکنه ناظر به کاشفیت اونو جعل میکنه. همین الان ما در مورد احتمال صحبت کردیم که برای مولا معیار قوت احتماله، یعنی وقتی مولا
خب بله دیگه ببینید
میکنه به واقع نگاه داره. پس حالا چطور شده در جایی که اگه مثلا شارع بگه خود به ظواهر کلامی مالم یقون ظنون فعلیون علا خلافهی، این به تب کاشفیتش از واقع زیادتره تا اینی که مطلق بگه خود به ظواهر کلامی. خب اگر قرار بود مولا احتمال سنجی کنه اینو باید حتی که جلنم می سنجه میتونه اینو معیار جلی این بذاره.
ببینید دو نکته اینجا عرض بکنم. اولا که ما هم همینو گفتیم که مولا بر پایه حفظ ملاکات واقعی و به منظور حفظ ملاکات واقعی اقدام به جعل حکم ظاهری میکنه. به تعبیر دیگه گفتیم جعل حکم ظاهری به منظور حفظ ملاک واقعی محتمل اهمه. اینو ما در مرازمون داشتیم. پس در واقع مولا به دنبال این است که عباد به مراد واقعی او راه پیدا کنند، به منظور کشف مراد واقعی خود برای عباد میاد جعل میکند حجیت را برای اماره، امارهی که حالا در بحث ما ظاهر کلام. منتها این نگاه کلی و کلان مولاست، نه نگاه من و شما. بعد دوستان حواسون جمع باشه، این مولاست که در واقع با نگاه به واقع و به منظور حفظ واقع آمده از شعل حجیت زن کرده. نگاه مولا معیار است، مناطج الحکم ظاهری است، نه نگاه من و زید و تقی و نقی و فلان. این یک نکته. دوم این است که شما فرمودید که اگر بخواد مولا واقع بینانه تر جعل حجیت بکنه، به بیان دیگر اگر مولا بخواهد با احتیاط بیشتری نسبت به ملاکات واقعی محتمل جعل حجیت بکند، خوب است که به این شکل، به شکل مشروط جعل حجیت بکنه، بگه ظاهر کلام من حجت است به شرط اینکه برای شما ظن فعلی به مراد ایجاد بکند. اما اگر ظاهر کلام من مفید ظن فعلی به مراد من نبود، این ظاهر در حق شما حجت نیست. درسته، فرمایش شما درسته و میتونه شارع مقدس به این نحو هم جعل حجیت بکنه به نحو مشروط. اما نکته اینه که حالا آمدیم مولایی ارزیابی کرد به جهت اون علم محیط خود به آینده، دید در مواردی که عباد او ظن فعلی به مراد او از ظاهر کلام او به دست نمی آورند، به تعبیر دیگر مواردی که ظاهر کلام او برای عباد مفید ظن فعلی نیست، در موارد این چنینی نگاه کرد و دید در اکثر این موارد ظن عباد غلط. اونها درسته که بر پای ظاهر به مراد او راه نیافتند، اما ظن عباد غلط است و اونها به خطا مراد او را ظاهر کلام او قلمداد نکردند، و حال اینکه ظاهر کلام او دقیقا مطابق با مراد اوست. و حالا چی؟ آره، باز هم میاد میگه ظاهر کلام من حجت در حق شما به شرط اینکه ظن فعلی به مراد پیدا کنید یا نه. در مقام جهل میگوید ظاهر کلام من مطلقاً حجت است ولو اینکه برای شما ظن به مراد نیاورد. این یک. یا اینکه ممکن است مولا یک مصلحت دیگری رو ببیند که بر پایه این به حجیت مطلقه ظاهر حکم کنه. مثلا نظر بکند ببیند که اگر بخواهد ظنون شخصی عباد رو معیار حجیت قرار بده، دخیل در حجیت قرار بده، شرط حجیت ظاهر بگیره، یک چند دستگی و تشتت بین عباد حاصل می شود. به جهت این مصلحت میاد یک حکم کلی می کنه، میگه که ظاهر حجت ولو اینکه برای عبدی در فرضی این ظاهر افاده ظن فعلی به مراد نکرد. بفرمایید.
یعنی شما گفتین ظن فعلی که به دست میاد که مثلا خلاف ظاهره، بله این ظن فعلی که به دست میاد که خلاف ظاهره دیگه عقلایی نیست و این شاید شخصی باشه. دو تا زن از زنهای عقلایی هستن، نه مثلا زن ذاتی شخصی متأثر از عوامل مثلا خود اون شخص.
ببینید دقیقا همینه، مثلا نگاه ما در حقیقت به حجیت عقلایی است در وهله نخست. اگر بخوادیم دقیق تر با بحث رو خدا بردیم، اما فی الواقع همونطور که اشاره کردم اینجا تفصیل مربوط به حجیت عقلایی است. این نقطه مورد تفصیل در حقیقت قرار گرفته است توی محقق کلواسی. ما میگیم مولا مولا یکی شارع مقدسه که به ظاهر حجیت داده است. در وهله نخست این موالی عرفی و عقلایی هستند که به ظاهر حجیت میدن، و سکوت شارع پای این سیره عقلایی در حوزه اقراض تشریعی باعث شده است که ما بفهمیم خداوند متعال هم ظاهر را حجت کرده است. دقت فرمودید چی شد؟ پس این که موالی عرفی آمده اند به ظاهر در حوزه اقراض تشریعی ولو به شکل ناهوشیار، ولو به شکل ارتکازی حجیت دادند و شارع در قبال این سیره عقلا سکوت کرده است، این حجیت مطلق ظاهر به حوزه شریعت هم منسوب میشه. در میان عقلا، در بین موالی عقلایی، این قانون نانوشته هست که ظاهر مطلقا حجته ظاهر مطلقا حجته و به شکل مقید حجت نشده، یعنی مقید به حصول ظن فعلی برای مکلف نیست
در حوزه شریعت،
در حوزه شخصی. آره حتی اشکال بخواید بگیرید میتونم اشکال بگیرم، میاد دل شما آرام شه با آقای صدر. اشکالی که شما میگیرید نیست، اشکالی که با آقای صدر، اشکالای دیگه میشه گرفت.
بفرمایید.
اون اصلا وقتتون گرفته بشه، وسطتون سر بره. ببینید مثلا
همین چیزاست که گرفته بشه.
ببینید مثلا حالا بخواید اشکال عمیق بگیرید با آقای صدر، بعد اینجور بگید. بگید که در بین موالی عرفی، در بین موالی عرفی معیار ظن شخصی عباد نیست، چون راهی موالی عرفی به ظنون شخصی عباد، به ذهن عباد ندارند. به همین جهت اگر مثلا عبد بگی من گمان داشتم مراد شما این نیست، اما خب با وجود اینکه مجال تحقیق بود تحقیق نکردم، ظاهر کلام پای مراد نوشتم و طبقش عمل کردم، دیگه او قلاب این قضیه راه پیدا کنند میپذیرن یه چیزی رو. خب بگه یه سوال میکردی از من، یه تحقیقی میکردی مثلا بیکدار با بخصان در امور مهم. لذا اگر عبدی ادعا بکنه که من از مراد تو زن پیدا کردم و فی الواقع پیدا نکرده باشد، یا ادعای برعکس بکنه و فی الواقع پیدا کرده باشد، مولا راهی چون به ذهن او ندارد، طبیعی است که در مقابل یک ادعای ابطال ناپذیر به تعبیر امروزی ها قرار گرفته، چون راه به ذهنیت عباد ندارد در حوزه. اما راجع به شارع مقدس قصه آیا به همین نحوه؟ شارع مقدس محیط بر اذهان، امکان نداره که یه چیزی رو مثلا شما فرض بکنی که مخفی از نگاه شارع مقدس جلوه کنه، اصلا با اعتقادات ما سازگار نیست. این یک نکته. تازه علاوه بر این، آیات عدیده ای در قرآن هست تأکید میکنه بر این که معیار و منات محاسبه ما نه فقط ظواهر ام، بلکه آنچه که در قلوبتون مخفی کردید هم هست، اینقدر زیاده که به حد تواتر میرسید اگه روایت بود. آل عمران آیه 154: ولی یبتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم والله علیم بذات الصدور. یه نمونه سوره هود آیه 5: یعلم ما یسرون و ما یعلنون انه علیم بذات الصدور. یه نمونه دیگرش 19 سوره نحل: والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون. این هم یه نمونه دیگرش از قول ابراهیم در سوره ابراهیم هست، آیه 38: ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفی علی الله من شیء فی الارض. این آیات دو تا معنا میده: یک، خداوند احاطه بر اذهان ما دارد. دو، اون چه که در ضمیر ما نهفته است، در ضمیر ما پنهان است، معیار عقاب و حساب و کتاب اوست. یعنی بر همین اساس ما رو مورد محاسبه قرار خواهد داد، مورد بازخواست قرار خواهد داد. حالا با عنایت به این نکات می شود گفت اینجا قصه متفاوته. یعنی نمی شود بر اساس نگاه عرفی که تحت تأثیر ضعف‌های انسانی است، شما بیاید معیار و منات رو در نزد شارع مقدس تشخیص بدید به صرف سکوت. یعنی اینجا از مواردی است که سکوت شارع مقدس نمیتواند حکایت از رضای او به تسری این روش به ساحت شریعت بکنه، چون اصلا حساب و کتاب شارع، شأن شارع و موقعیتی که او دارد با عرف متفاوته. شاهدش هم اینه، حالا من خواهم مختصر بکنم عرائزم و در وقت خوش به تفصیل صحبت کرده ام در جای خودش. شاهدش هم اینه که اگر واقعا قرار باشه ما به این نفع تمسک بکنیم، به این شکل باشه که چون نزد عقلا ظاهر حجت است، پس نزد شارع مقدس حجت است، بدون اینکه بخوایم بین عقلا و شارع، بین موالی عقلایی و مولای حقیقی تفکیک بنهیم، عقلا حتی در مواردی که عبد علم به اراده خلاف ظاهر دارد هم او رو مجاز میدونند به ظاهر کلام مولا احتجاج بکند و مولا رو ساکت بکنه در برابر خود. حتی در مواردی که عبد علم دارد به این که مراد مولا با ظاهر کلام او مطابق نیست. غیر از اینه؟ فرض کن بابای بنده من میگه که به همه همسایه آش بده. من میدونم که ایشون منظورش همسایه های مسلمانه، اما خب چون نگفته گفته به همه همسایه هاش بده، ما به اون رفقای کلیمی و مثلا غیر مسلمان خود اونم آش میدیم. فردا اگه پدر اعتراض کرد چه اونو آش دادی، میگم تو گفتی به همسایه هاش بده، خب این میخواستی من به همسایه های مسلمان آش ندم باید قید میآوردی. اینطور نیست؟ میتونم همینجوری بر پدر احتجاج بکنم، او هم ساکت میشه. مثلا به عنوان مثال بین کارفرما و بین مجری در حقیقت اختلاف پیش آمده. همین که متن قرارداد رو در محکمه نگاه میکنم، اون اطلاق داره، کافیه به نفع کسی حکم بکنن که این اطلاق تمسک کرده. طرف قراردادی که به اطلاق قرارداد تمسک کرده برنده محاکم قضایی است، حرفش پیشه، ولو اینکه در ضمیر خود بداند آنچه که مد نظر طرف مقابل بوده خلاف این اطلاقه، اراده مقید کرده بوده، اما قرارداد رو به نحو مطلق امضا کرد. این وکلا تو این زمینه خیلی زرنگند. یکی از ترفندهای وکلا همینه دیگه، میگردند ظاهر قانون رو با اینکه میدونن مراد قانونگذار این نیست، همون رو دست میگیرند در محاکم قضایی که به اطلاق این ماده قانون موکل بنده بری از اتهامه. یه هنری میخواد دیگه، شما بگردید به هر حال یه اطلاق یه گوشه ای پیدا کنید بر اساس اون حکم تبرئه بگیرید. یه در مثلا روابط زن و شوهری، خانم میگه نون بگیر بیار، شما که میدونید منظورش از نون سنگک، اما خب میگه شلوغه، نون لواش میگیر بری خونه، بعد که چون سنگک نگرفتی مثلا، میگی که خب نگفتی، گفتی نون بگیری، من دیدم نون بنام، این دهانشو میبندی. مثلا میگه فلان کالا رو بخر، میدونی که او فلان کالای خاص از فلان شرکت که قیمتش گران هست مد نظر داره، اما خب در این حال از اطلاق کلامش ممکنه به شوهر استفاده کنه. از همین سوء استفاده ها خانم ها علیه شوهرشون هم داره. از تو که به ظاهر در میان عقلا قصهش جهت اون جهله، حجیت ظاهر به شکل مطلق در میان مردم و عقلا مبتنی بر جهله، به جهت این است که طرف خبر از ذهن طرف مقابل خود ندارند، و همین خاطر مجبورن در مقابل تمسکی که او به ظاهر کلامشون میکنه سکوت کنند، چون حرف واسه گفتن ندارن، چی بگن، به چی استناد کنن. اما اصلا اصولیون ما که قائل به حجیت ظاهر هستن معتقد نیستن که حجیت ظهور در وقت علم به اراده خلاف، اصلا معتقد به همچین قضیه نیستن.
نکته جالبی بود.
بله، اینا چیزاییست که باید آقایان دقت بکنند روش، خصوصا امور حیاتی. ما بر اساس فقه میخوایم خون بریزیم، میخوایم اعدام بکنیم، میخوایم حد جاری کنیم، میخوایم قصاص کنیم، میخوایم اموال رو جابجا کنیم، ای بسا اعراض رو در معرض حد که قرار بدیم، متهمی میخواییم مشخص بکنیم، کسی رو میخواییم محکوم کنیم، اینه هست، قضایا هست. به هر حال میشود به اسناد یک ظاهر، مثلا ظاهر کلام این است که باید فلان متهم اعدام شد، به صرف اسناد به ظاهر مثلا میشه پرونده رو بست؟ واقعا یه همچین معذوریتی رو برای فقها میاره این قضیه؟ واقعا میشه همچین عذری رو برای قضیه جستجو کرد؟ نکته دیگری که حالا علاوه بر این هست اینه که ببینید اینا بحث و باز بردن به مقام آخرت. این لازمه حرف این هایی هست که کار به مراد واقعی مولا نداره، ما فقط میخواییم یه جوری مشت بکنیم روز قیامت در امان باشیم. خب ما که معتقدیم احکام تابع ملاکاته و با احکام به صلاح دنیا و آخرت میرسیم، آیا فقط دغدغمون باید متمرکز باشد به پاسخگویی به خدا در روز قیامت؟ ولو اینکه مثلا به ظاهری بچسبیم که بدانیم در 90% احتمال مراد او نیست، همین رو به عنوان حکم شارع به مردم فتوا کنیم، اونها رو هم وادار کنیم به تبعیت از آنچه که 90% میگیم حکم الله نیست. 90% خلاف مصلحتشونه، مصلحت واقعی. وقت بخوایم بر اساس همچین فقهی وقت تمدن دنیایی برپا کنیم، خیلی هم به همه خوش بگذره، مثلا خیلی هم همه چی به نفع همه باشه. به این نحو اصلا نمیشه، به این نحوی که اینا برپای زنون نوعی بخوان پیش برند، امارات و برپای زنون نوعی بخوان معتبر بدانن، اصلا نمیشه بر اساس شکل نظام اجتماعی واجد تضمین کننده مصالح عباد طراحی کرد. نهایت چیزی که این فقه ما بر اساس حجیت امارات تضمین میکنه، نهایت چیزی که فقه ما تضمین میکنه اینه که فقیه بابت فتاوایی که داده است عقاب نمیشه. همین
چه بسا همون هم بعضی موارد، این مثلا مثالی که شما زدید 90% موارد مثلا برخلاف مصلحتون اون مکلفین باشه، بعید میدونم روز قیامت دستشو بگیره.
حالا ما فرض داریم میگیریم دیگه، بر فرض تمامیت این استدلال هایی که آقایون دارن میکنند، نهایت تضمینی که فتاوای مبتنی بر این جور حجج به دست ما میده، نهایتش این است که آره، برای فقیه تضمین اخروی میاره، برای مقلدین هم اگر ادله جواز تقلید در موردشون تمام باشه، ان حجتن تقلید این فقیه کرده باشن، اونها هم ذمهشون بریه، مبرئ ذمه است. به همین علت هم است که در ابتدای رساله های عملیه فقط فقها همین نکته رو تضمین میکنن که عمل به این رساله عملیه مبرئ ذمه است انشاءالله تعالی. بیشتر از این هیچ فقیهی در سطر رساله عملی خودش تضمین نمیدهد، این واقعیتی است. به همین خاطر من بارها گفتم که در حوزه احکامی که ازش اقراض تکوینی انتظار می رود و اقراض تکوینی متوقع است، حتما و حتما باید ما به روش دیگری به استنباط احکام بپردازیم. اینجا مراد واقعیه، اینجا واقع مراد شارع مقدس مطلوبه، واقع مراد شارع مقدس دقیقا مثل حوزه اقراض تکوینی میمونه که واقع مراد مقصود بود در حوزه اقراض تکوینی، نه مثل حوزه اقراض تشریعی که صرفا قصد ما این است که یک حرفی اونجا اشاره کردم، لابده حرفا مقدار بحث و عمدن با یک عبارات خاص به کار بردم که دوستان در این قسمت ها راحت تر بتونن راه پیدا کنن. اونجا اصلا مهم نیست برای عبد که مراد واقعی شارع مقدس در این خطاب چیه، اونی که براش مهمه و دقدق است این است که در مقام احتجاج در برابر مولا کم نیاره. همین هدف این. خب مقام احتجاج ما روز قیامت دیگه، بس در دنیا اساسا. لذا رویکرد فقه ما رویکرد آخرت محوره و به درد ساخت بناعات این دنیایی واجد مصالح واقعی نمیخورد، و برای اینکه به این مقصود نائل بشه باید یه سری تحولات اساسی در نحوه استنباط ما ایجاد بشه. متاسفانه در قبال این عرض بنده بعضی از آقایون موضع هم گرفتن، حتی در اینترنت هم دیدم بعضی از اشخاص. اون تیکه ای از جلسه حلقه ثالثه که مناسبتی بنده این نکته رو گفتم به شکل بریده شده از فایل های صوتی جدا شده و پخش شده در نزد بعضی از ما. اصلا نمیگیم فقه رو تعطیل باید کرد، مثلا کلا عرصه فقه رو از عرصه واقعیت های خارجی باید منفک کرد، این نیست قصه ما. عرض بنده این خدمت عزیزه که باید برای استنباط در حوزه احکام اجتماعی راه دیگری پیدا کنیم، به حجج ظاهری مبتنی بر ظن نوعی نمیشه اکتفا کرد. کل عرض بنده همینه، یعنی باید روش جدیدی برای این قضیه. لذا ما فقه حکومتی رو از حیث پایه و اساس با فقه طهارت و صلات متفاوت میدونیم، چون شما در فقه حکومتی به دنبال ثواب اخروی که نیستید، که فقط هدف اون نیست، بلکه به دنبال این هستید که حکومتی برپا بشه که بتواند سامان بده زندگی متشرعین و مؤمنین رو. هدف اینه، غیر از اینه هدف این است که یک سیستم حکومتی باشد که در مقابل سیستم‌های حکومتی دیگر یک سر و گردن بالاتر باشه و یک قرار باشه که اونها بتوانند سعادت دنیا و آخرت ما رو بهتر تضمین کنند، که دیگه چه نیازی ما بخوایم اقامه حکومت کنیم. اگر روش اونها به واقع نزدیکتر باشد که دلیل نداره. ما
از هم حرف بیرون میاد.
آره همینقدر بسته دیگه. بخونیم و هذا الكلام و این کان صحیحا و تعمیقا لاعتراض الاعلام. این کلام اگرچه صحیح و تعمیق اعتراض اعلامه. کدوم کلام؟ کلام محقق نائینی علی الله مقامه الشریف. ولکنه لا یبرز نکته الفرق بین المجالین. اما این کلام ابراز نمی کند نکته فرق بین دو مجال را، بین دو مجال، این مجال تکوینیات و تشریعیات. ولا یحل، این کلام، تمام ضمائر به همین کلام برمیگرد، لکنه لا یبرز لا یحل، حل نمی کند این کلام شبهه ای را که استناد کرده است به این شبه تفصیل محقق کلواسی علی النحو الذی شرحناه آنفا، به نحوی که شرح کرده ایم آن را آنفا، یعنی همین خطوط پیشین، فاصله خیلی نگرفتیم. این علی النحو الذی شرحناه متعلق به یستنده، شبهه ای که تفصیل کلواسی مستند به آن است به نحوی که شرحش کردیم. ضمیر شرحنا هم و الذی برمیگرده. آقای نائینی هم به ملاک و منات نگاهی افکنده، عبارتشو نگاه بکنید، نگاهش خیلی سطحی نیست. فقط نمیده بگه در حوزه اغراض تکوینی اینه، در حوزه اغراض تشریعی اونه، بخواد یه تفصیل این مدلی مثلا در قضیه بیان کنه. نه، در فواید الاصول جلد 3 صفحه 145 حسب یاد داشت که من کردم گوشه کتابم، ایشون جور داره. فرقون بین ما ازا تعلق القرض و باستخراج واقع مراد المتکلم من ظاهر کلامه. فرق است بین اون جایی که غرض تعلق یافته باشد به استخراج واقع مراد متکلم از ظاهر کلامش، فازا لا یکون الا بعد الوثوق به ان الظاهر هو المراد، و بین ما اذا کان الغرض و الالزام و الالتزام و به ظواهر فی مقام الحجت و الاحتجاج، و بین اونجایی که غرض الزام و التزام به ظواهر در مقام حجت و احتجاج. ببینید عبارت رو میگه، وقتی که غرض تعلق یافت به استخراج واقع مراد متکلم از ظاهر کلامش، بعد برای شخص وثوق ایجاد بشه که این مراد اوست. اما در مقام احتجاج عبد در مقابل مولا، جایی که اصلا ما کار مراد واقعی نداریم، قولشون اگر قرض الزام و التزام به ظواهر است، میخوایم طرف ملزم به ظاهری کنیم، میخوایم خودمون رو ملتزم به ظاهر نشون بدیم، وقت اینجا طبیعی است که دیگر وثوق به اراده ظاهر لازم نیست. ایشون کد داده انصافا در تعابیرش به واقع قضیه، فقط یه تفصیل سطحی بدون اشاره به پای و اساس نیست. فتحقیق الذی یفی بذالک، تحقیقی که وافی به حل شبه هست، میشه ذالکو به حل شبه زد، یا به نکته فرق بین المجالین، به هر دو بزنید خوبه، هم به نکته الفرق و هم به حل شبهه. فت تحقیق الذی یفی بذلک ان یقال، تحقیق این است که گفته شود ان ملاک حجیت ظهور هو کشفه، ملاک حجیت ظهور کشف ظهور است از مراد متکلم، ولکن لا کشفه اندل مکلف، بل کشف ظهور فی نظر المولا. چرا؟ چون مولاست که جائل حجیته، جائل حجیت، پس نگاه او در حقیقت معیار است، شأن اوست که ملاک رو بیابد و بر اساس جعل حکم بکنه. اینجا ملاک کاشفیت امار است، او باید این کاشفیت رو بیابد بر اساس جعل حجیت بکنه. به معنی ان المولا حین ما یلحظ و ظواهر کلامه، به این معنی که مولا هنگامی که لحاظ میکند ظواهر کلامش را، فتارتن یلحظها به نظرت تفصیلیت، گاه نگاه میکند این ظواهر را به نگاه تفصیلی، پس میتواند به این لحاظ تمییز بده به صورت جازم، دیگه تردید و شکی نیست چون تک به تک نگاه میکنه خطاباتی که از او صادر شده اند یا صادر میشوند، به این نحوه نگاه تفصیلی، نگاه تک به تک به خطابات تمییز بده به صورت جازم، ما یعنی کلامی را که ارید بهی ظاهره ان غیر این ما، از غیر این کلام تمیز بده کجا کلام او ازش اراده ظاهر شده و کجا کلام او ازش اراده خلاف ظاهر شده، به این شکل اینو از هم میتونه تفکیک بده. لأن مولا الاعرف به مراده، خوب بود که مصنف به جای ما ارید میگفت ما اراد، تعبیر مجهول قشنگ نیست اینجا با عنایت به عبارت بعدی که میگه لأنه الاعرف به مراده، ما ارید یعنی اراده شده، و حال اینکه ایشون باید بگه ما اراده بهی ظاهره عن غیره، باید به این شکل بگه کلامی را که اراده کرده است بدان کلام ظاهرش را، به این شکل. حالا ایشون مجهول آورد، لأن این مولا اعرف است به مراد خود، و اخرى یعنی و تارتن اخرى، این هم میشه دو.
استاد ببخشید
جانم،
ضمیر غیرهی به ظاهرهی میخوره یا ما میخوره؟
به ما میخوره، غیرهی به ما برمیگرده. ان هم متعلق به یمیز، تمییز بده ما اراده بهی ظاهره ان غیر ما اراده بهی ظاهره، این دور از هم تفصیل بده. و اخرى یلحظها به نظرت اجمالیت، گاه لحاظ میکند ظواهر را به یک نگاه اجمالی، فیرا میبیند ان القالبه هو اراده المعنى الظاهر، اونی که قالبه اراده معنای ظاهر است. و ذالک یعنی این رؤیت، رؤیتی که از یرا میگیریم، فیرا ان القالبه هو اراده المعنى الظاهر، آها این رؤیت این نگاه قرار میدهد قلبه را کاشف زنی نزد مولا، ان متعلق به کاشف، از اراده معنای ظاهر، کاشف زنی نزد مولا از اراده معنای ظاهر، قلبه یعنی قلبه اراده ظاهر، بغلش بنویسید مراد از قلبه، قلبه اراده ظاهره. وقتی نگاه اجمالی کرد، در پرتو این نگاه اجمالی میبیند که غالبا اراده ظاهر از سوی او صورت گرفته، در واقع این نگاه اجمالی او قلبه اراده ظاهر را کاشف ظنی نزد مولا قرار میده از اراده معنای ظاهر، این قلبه نزد مولا کاشف زن نیست، از اینکه او اراده معنای ظاهر کرده است، خود فاعل اراده مولاست دیگه، کشف از این میکند که مولا اراده معنای ظاهر کلام کرده. خب این کاشفیت از اراده معنای ظاهر نسبت به چیست؟ نسبت به هر کلامی است که صادر از مولا شده. هینما یلحظهو، هنگامی که لحاظ میکند مولا این کلام را به نحو اجمال، نه به نگاه تفصیلی که تک تک کلام ها رو بخواد بررسی کنه، نه وقتی که کلام خود را، یعنی سنخ کلام، جنس کلام، کلی کلام رو لحاظ میکنه به نحو اجمال، چون میبینه غالبا اراده ظاهر در اینها اتفاق افتاده است، پس میشود این ظاهر، میشود این ظاهری کاشف ظنی از مراد او تلقی بشه. پس ذلک به چی خورد؟ به یرا ان الغالب، به لحاظ اجمالی هم میشه زد، یلحظها به نظرت اجمالیه، به اون لحاظ هم میشه زد، منتها چون بعدش به هینما یلحظه به نحو الاجمال اینو در عبارتش داره دیگه، ذلک رو به اون نمیزنیم که تکرار بشه، ذلک رو به رؤیت میزنیم. و هذا الکشف هو ملاک الحجیه، ما قبلا گفتیم دیگه حجیت امارات تنها ملاکشون کاشفیت متعلق حجیت، یعنی اماره است در حقیقت از واقع. لوضوح انه حجیت الامارته، به جهت وضوح این مطلب که حجیت اماره که خب ظاهر هم یکی از همین اماراته، حکم ظاهری وارد لحفظ الاقراض الواقعیت الاکثر اهمیتا، یک حکم واقعی است که برای حفظ اقراض واقعی واجد بیشترین اهمیت وارد شده، حکم ظاهری است که ورود کرده برای حفظ اقراض واقعی که بیشترین اهمیت رو داره. خب این اهمیتی که شما الان در باب ملاکات مطابق با ظاهر کلام اشار ادعا میکنه از کجا آمده؟ میگیم ها و هذه الاهمیت و قدک تثبت ها، این اهمیت را کسب کرده است اقراض واقعی که حفظ میکند این اقراض واقعی را اماره معتبر، به لحاظ قوت احتمالی که ایجاد میکنه. گفتم یه وقت هستش که یک ملاک اهمه، این جهت که اصلا جنس این ملاک یک اهمیتی بیشتری نسبت به جنس ملاک مقابلش داره، یه وقت هست یک ملاک اهمه به این جهت که احتمال واقعی بودنش بیشتر میره. با من اساس دوم داریم حرف میزنیم، کما تقدم فی محله، همونطور که در جای خودش در بحث از ماهیت حکم ظاهری تحت عنوان الامارات و الاصولشون مبحث رو در حلقه ثالثه مطرح کرد. فمن الواضح، روشن است که ان قوت الاحتمال المؤثره، صفت قوت، قوت احتمالی که مؤثر است در اهتمام مولا به بعض ملاکات دون بعضن، اهتمام مولا به بعض ملاکات دون بعضن، او قوت احتمالی که مؤثر است در اهتمام مولا به بعض ملاکات، به بعض تکالیف دون الاخر، انما هیه، این قوه قوت و احتمال خود مولا، لا قوت و احتمال المکلف. فمن هنا تنات، از همین جا منوط می شود حجیت به چی؟ به حیثیت کشف، به حیثیت کشفی که ملحوظ است، متصور است برای مولا. بر همین اساس حجیت منوط به حیثیت کشفی میشه که این حیثیت مورد لحاظ مولاست. بارها گفتیم حیثیت در کلام شهید سر این اماره، این حجیت منوط میشه به اماره ای که مد نظر مولاست، اون اماره چیه؟ اون حیثیت چیه؟ وحی از ظهور. تمام، به این حیثیت کاشفه مولا حجیت رو منوط میکنه، نه اینکه بخواد حجیت منوط بشه به ظن فعلی نزد مکلف، لا به ظن الفعلی لدى المکلف، این عطف بر به حیثیت الکشف، منوط میشه به حیثیت کشف نه به ظن فعلی نزد مکلف. اگه حجیت بخواد به ظن فعلی نزد مکلف منوط بشه، وقت مولا میگه هر وقت شما ظن به مراد من پیدا کردید، همون رو مراد من تلقی کنید و دیگر نمیخواد تبعیت از ظاهر کنید، چه ظاهر کلام باشد چه ظاهر کلام نباشد. و لحاظ الاساس اختلف مجال الاقراض تکوینیت عن مجال علاقات الامرین بالمامورین. بر همین اساس فرق میکند عرصه اقراض تکوینی از عرصه روابط آمرین به مامورین. چرا؟ از المنات و فی المجال الاول، چون منات در مجال اول کاشفیت ظهور است نزد نفس عامل به این ظهور، کاشفیت ظهور است نزد کسی که میخواد عمل به این ظهور بکنه. مثلا شما میخواد بر اساس ظاهر کلام یک سقهی پزشک حاذقی پیدا کنید. خب اینجاست که اگه از ظاهر کلام او تردیدی براتون حاصل شد، مثلا گفتی که پیش کی برم، او گفت پیش دکتر قمی برو، خب شک میکنید آیا او مقصودش همین دکتر قمی است که قمی اساسا علم اوست، وضع برای او شده که خب ظاهرم همینه، یا نه مقصود اون دکتر مثلا فرض کنید که شیرازی است که مدتی است در قم اقامت نموده و از این جهت قمی مثلا محسوب بشه، قمی المسکن مثلا، ازش سوال میکنید چون به هر حال میخواید علاج بشید، میخواید درمان بشید، از طبیب حاذق میخواید برید، میپرسید که کدام دکتر قمی؟ مقصود تو آیا دکتری است که مسمی به اسم قمی است یا دکتر شیرازی است که در قم ساکن شد؟ از المنات و فی المجال الاول کاشفیت و ظهور لدا نفس العامل به این ظهور فقط یکون و قد تحقیقه. پس به تحقیق می باشد حجیت ظهور، بعد این حجیت ظهور زد چاره نیست، پس می باشد حجیت منوط به حصول ظن فعلی شخصی برای این عامل. چون در مجال اول کاشفیت ظهور نزد خود عامل ملاکه، پس حجیت این ظهور منوط به حصول ظن شخصی برای عامل. ول منات فی المجال ثانی، اما منات در مجال دوم یعنی حوزه اقراض تشریعی، مقدار و کشف ظهور است، مقدار کاشفیت ظهور است نزد عامر، نزد مولا. الموجب و صفت مقدار بگیرید، مقدار کشفی که موجب می شود شدت اهتمام عامر را، موجب شدت اهتمام عامر میشه، شدتی که میخواند عامر را به جعل حجیت و اماره. الداعیت صفت شدت، شدت اهتمام مولا که دعوت میکند مولا را، عامر را به جعل حجیت و اماره. خب پس همینقدر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.